در این مسئله مهم همه با هم مشارکت داشته باشیم.
درود بر شما آقای مهندس. در واقع سازمان محیط زیست شهر تهران برنامه‌ای برای امروز مد نظر داشته یا خیر؟
ببینید، برای امروز در واقع برنامه‌های نمادینه. در چندین مدرسه برنامه نمادین بوده در مجتمع ولیعصر تهران، سر خود ما حضور داشتیم.
بله.
برنامه‌های آموزشی برای بچه‌ها داشتیم. به علاوه کارپونتی تهیه شده بود از طریق یکی از دوستانی که در یک در واقع کمپین جهانی مشارکت داره، بحث کلین آف دی ورلد، یک مؤسسه بین المللی جهانی هست که در همچین روزی فعالیت میکنن، پاکسازی کوهستانها، جنگلها، سواحل میپردازن و با بهره‌گیری از همین فلسفه ما هم در بوستان نرگس در تهران سر وارد شدیم. به هر حال بحث پاکسازی بوستان رو داشتیم در کنار دانش آموزان مجتمع ولیعصر و این کار رو انجام دادیم. غیر از این ما برنامه های دیگه داریم. برای روز جمعه پاکسازی دربند رو داریم، شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و جمعی از به هر حال سازمان های مردم نهاد مشترکاً فعالیت های رو دارن، بازم به صورت نمادین به پاکسازی دربند می‌پردازن. برنامه یک کار بسیار زیبا و یاد ماندنی است برای انجام این کار.
آقای مهندس،
ما چندین مورد بحث در واقع افتتاحی سیستم های تصفیه فاضلاب واحد های صنعتی رو داریم و از این دست برنامه ها نه تنها شهر تهران، اداره کل استان تهران و همه ادارات کل محیط زیست شهرستان های کشور برنامه های نمادین برای این روز دارن.
درود بر شما. من خدمت شنوندگان عرض بکنم که اگر میخوان با فلسفه روز زمین، برنامه‌هایی که در دنیا در واقع اجرا میشه، راهکارهایی که وجود داره برای محافظت بیشتر از سیاره آبیمون زمین اطلاع کسب بکنن، میتونن به وبسایت روز زمین به نشانی www.earthday.org مراجعه بکنند. آقای مهندس، من در این وبسایت، حالا خالات به زبان فارسی نیستش، دوستان باعثی حتما به زبان انگلیسی بخونن، ولی خب تو این وبسایت جایی اشاره شده بود که اگه تولید پلاستیک محدود نشه تا سال 2050 وزن آلودگی پلاستیک از وزن ماهی‌های دریا بیشتر میشه. سوال از شما این هست، به عنوان حالا رئیس حفاظت محیط زیست شهر تهران، از منظر شما و همکاران شما که در این حوزه فعالیت میکنید، مهمترین منابع آلودگی یا آلوده کنندگان محیط زیست کدوم موارد هستن؟ حالا پلاستیک زیاد به گوش همه خورده و شنیدن، ولی چه موارد دیگه ای هستش که برای شما حائز اهمیت و دست کمی ندارن از پلاستیک؟
یه بحث کلی هست. در حال منابع مبدل آلودگی واحدهای صنعتی هستن که پسماندهای خطرناک میتونن تولید کنن، پسماندهای غیر خطرناک رو هم تولید دارن. همین زباله های شهری هست، پسماندهایی که تولید میشه.
بله.
برای شهری مثل شهر تهران روزانه 8 تا 9000 تن زباله فقط در شهر تهران تولید میشه.
8 تا 9000 تن.
با 9000 تن روزانه زباله تولید میشه و هزینه بالغ بر 800 میلیارد تومان داره برای برحال
روزانه 800 میلیارد تومان.
800 میلیارد تومان هزینه داره برای اینکه این زباله ها رو حالا به نحوی حالا یا دفع کنن، بازیافت کنن و مدیریت کنن. طور کلی رقم بسیار بسیار بالایی
رقمه.
حساب کنید چه وسعتی از زمین نیاز هست برای اینکه این زباله ها رو حالا به شکلی مدیریت کنن. بخشی رو میخوان دفن کنن، بعضی رو میخوان امها کنن، بعضی رو میخوان حالا از طریق زباله سوز ها زباله بسوزونن و برف تولید کنن و واقعا میزان بسیار بالایی است. ما سرانه تولید زباله در کشور ما حدود 800 تا 900 گرمه، در حالی که میانگین جهانی چیزی حدود 450 گرمه و این
دو برابر میانگین جهانی ما مصرف تولید
میکنیم. دو برابر دقیقا میانگین جهانیه. حالا در یک شهر ممکنه یه منطقه نسبت به منطقه دیگه متفاوت باشه. مثلا در تهران ثابت شده که جنوب شهر تهران زباله کمتری تولید میشه نسبت به شمال تهران، ولی متوسط همین 800 تا 900 گرمه. یه بحث زباله، بحث فاضلاب‌های تولیدی، بحثی که به هر حال یکی از منابع آسیب رسان به زمین هست. فاضلاب‌های تولیدی در واحدهای صنعتی که تولید میشن به هر حال گاهن حاوی فلزات سنگین هستن، حاوی مواد خطرناکی هستن که میتونه آسیب جدی بزنه. فاضلاب‌های تولیدی در شهرها به همین ترتیب، گرچه
آقای مهندس من یه نکته رو میخوام اشاره بکنم، اگر حتی اگر ما بپذیریم که با همین نرخ مثلا زباله تولید بشه یا آلودگی، البته که امیدواریم اتفاق نیفته، ولی فرض کنیم اگر همین روند ادامه داشته باشه، به نظر میرسه که حداقلش تفکیک این زباله ها از مبدا خودش خیلی کمک بکنه به اینکه ما بعدا اینا رو بتونیم مدیریت بکنیم و اون رقم 800 میلیارد تومان رو کاهش بدیم. من حالا یک انتقاد می‌خواستم با اجازهتون ازتون داشته باشم، حالا نمی‌دونم به مجموعه شما وارد هست یا به شهرداری، کدوم نهاد شهرداری ممکنه مربوط بشه، که ما متاسفانه خیلی کم می‌بینیم سطل‌های زباله‌ای که برای تفکیک زباله‌ها باشه. در بسیاری از معابر حداکثر یه دونه از این سطل‌های بزرگ حالا پلاستیکی یا فلزی می‌بینیم که برای همه زباله‌ها داره استفاده میشه.
بر اساس قانون مدیریت پسماندها، وظیفه مدیریت زباله‌ها در شهرها به عهده شهرداریه، ولی در حال در وقت آموزش، در وقت فرهنگ سازی همه مسئولیت دارن، محیط زیست هم مسئولیت داره. در خیلی از کشورها واقعا روی این موضوع کار کردن. شما کشور آلمان اگه توی فروشگاهی طلب کنی پلاستیک میخوای بگیری، حداقل باید یه مبلغی پرداخت بشه، در حالی که در خلال شهر ما، همین شهر من، شما مراجعه کنید حجم بسیار بسیاری از پلاستیک اونجا وجود داره که به رایگان در اختیار مردم قرار میدن. واقعا مدیریت هدفمندی برای کاهش مخصوصا برای پلاستیکا و مواد پلاستیکی واقعا وجود نداره. این سازه یه بخش کوچکی از این موضوع. ما متاسفانه در تولید دچار اسراف هستیم، در مصرف اسراف میکنیم، در تولید زباله اسراف داریم. همین ها دست به دست به هم میدن که به حال ما شاهد همچین شرایطی هستیم که بسیاری از شهرهای ما با این موضوع مواجه هستن. حالا شهرهایی مثل شهرهای شمالی ما که سطح آب زیرزمینی هم بالا هست، به حال مدیریت پسمان نسبت به شهرهای دیگه شرایط خیلی بدتری داره، با مشکلات خیلی بدتری.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب مهندس مسعود زندی و خیلی متشکرم که روی خط برنامه زنگ حاضر شدید. برای شما عرض موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
ای دیار عاشقان، چشمه ایمان من، بر نمیتابم سر از تو، خاک من ایران من. در مشامم عطر نامت میوزد با هر نسیم، عشق شورانگیز تو در تار و پود جان من. عاشقم تا ابد، سر به طوفان ها نمیارم فرو، با گلوی آتشین از تو خوانم سرو، هر گشودم در هوایت ای نگارستان من، دل سپردم با خیالت قصه پنهان من. ذره ای از خاک تو، هر توی از آفتابم، با تو عهدی بستم تا از تو هرگز رو نتابم. لا 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 لاله هایت تا همیشه داستان عاشقان، شرح این دل دادگی ها بر زبان عاشقان. رأس باران محمد در شب بیداد و کین، داد نوشان محبت از سبوی آتشین. با تو دارم خاطری عاشق تر از پروانه ها، ای گل زیبای من، ای میهن افسانه ها، ذره ای از خاک تو، پرتوی از آفتابم، با تو عهدی بستم تا از تو هرگز رو نتابم. لا 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 لا
موسیقی بسیار زیبایی رو شنیدیم، امیدوارم که حال هواتون عوض شده باشه. دوستان، سوال مسابقه امشب رو من بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم و چند تا پیامک رو هم با همدیگه در واقع مرور میکنیم. از شما دوستان عزیز سوال کردیم که چه تعداد از این دو اختراع در واقع که خدمتتون اعلام خواهم کرد متعلق به دانشمند ایرانی ابن رزاز جزری هستش. یه عذرخواهی ابتدا بکنم که من در دو نوبت قبلی ابن رزاز جزری نام این دانشمند ایرانی رو تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم. سال مسابقه هفته گذشته رو تیم برنامه زنقه طرح میکرد، این هفته میهمان برنامه سال رو طرح کردند و من در استودیو فورا سال رو مواجه شدم، خوندم اشتباه تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم ازتون. چه تعداد از این آثار متعلق ابن رزاز جزری است؟ علی فوارهای خودکار به ماشینهای بالا برنده، اینا دو تا اختراع هست. حالا گزینه یک، یکی از این دوتا متعلق به ایشونه. گزینه دو، هر دو اثر یا هر دو اختراع متعلق به ایشون هست. و گزینه سه، هیچ کدام. یک یا دو یا سه رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30035 الان برای ما پیامک بکنید تا در مسابقه پیامکی ما شرکت داده بشین. تا هول و هوش 40 دقیقه دیگه قرعه کشی خواهیم کرد و نفر برنده رو خدمتتون اعلام می‌کنیم. جایزه مسابقه امشب هم یک کیت آزمایش نور هستش که از سوی بنیاد مصطفی برگزار کننده جشنواره نور خدمت شما اهدا میشه. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، من یکی دو تا پیامک هم خدمت شما بخونم و بخش بعدی رو با هم بشنویم. دوستان برای ما پیامک هایی فرستید که از شما سپاسگزاریم. خانم نفیسه حاجی بابایی از تهران گفتن گزینه دو صحیح هست، از شما سپاسگزاریم که برای ما پیامک فرستید خانم حاجی بابایی. خانم گلاره امیری گفتن گزینه دو درسته و آقای مسعود جهاندار از تهران هم گفتن گزینه یک صحیح هست. اما دوست عزیز دیگه‌ای که برای ما پیامک مفصلی هم فرستادن اما در مسابقه شرکت نکردن به شماره 0921 4 شماره آخر 8675 نوشتن واقعا ممنونم که امشب ما رو با بدیع الزمان ابوالعز ابن اسماعیل ابن رزاز جزری، اگر درست بخونم کلش رو، پدر علم مهندسی رباتیک جهان آشنا کردید. اصلا اسمش رو نشنیده بودم و باهاشون آیین نداشتم. سوال امشب باعث شد درباره‌اش سرچ کنم و با این نابغه افتخار آفرین ایرانی و اختراعاتش آشنا بشم. واقعا حیف که شناخته شده نیستن. ما هم با شما موافقیم، به هر حال بعضی از افراد کمتر شناخته شدند و تشکر میکنیم از میهمان برنامه که در نوبت بعدی معرفی میکنم خدمت شما که این سوال رو طرح کردن تا ما با این چهره علمی کشورمون بیشتر آشنا بشیم. اما دوستان، هفته اول اردیبهشت هفته سلامت هست، هفته شلوغیه، خیلی در واقع رویدادها رو داریم. هفته سلامت هست، به همین مناسبت یک بخشی رو با هم بشنویم. همکاران من آماده کردن، خانم الهام توسلی و آقای رضا ماه‌منظر در رابطه با فشار خون که به هر حال مرتبط با سلامت هست صحبت کردن، با همین بخش رو بشنویم.
از سرکار خانم الهام توسلی فارغ التحصیل دکترای داروسازی هستن. سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم تا اینجای شب خوبی رو سپری کرده باشین. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. موضوعی که من میخوام در موردش صحبت کنم چیزی هستش که این روزها انقدر روتین شده و توی بطن زندگی ما هست، ما ممکنه خیلی نادیدش بگیریم. من صحبتم رو از اینجا شروع میکنم که مبحثی که من در موردش میخوام صحبت کنم کاملا مربوط به سلامته و مربوط به بیماری، ولی وقتی در مورد بیماری صحبت میشه اکثرا و در مورد خطر اون بیماری ذهنا میره به سمت سرطان یا بیماری های مثل MS، ولی ما یک بیماری خاموش دیگه ای هم داریم، در واقع یک قاتل خاموش به اسم بیماری قلبی عروقی و مهمترینش فشار خون. من اگه بخوام صحبتم رو در واقع توی یک اسکیل زمان بندی شده ای توضیح بدم و سعی کنم که تو کشور خودمونم در واقع اون رو تاریخاش رو بتونم منطبق کنم، تو کشور ما هفته اول اردیبهشت اختصاص داره به هفته سلامت که تو این هفته در واقع آگاهی سازی ها انجام میشه در بحث سلامت و بهداشت و اینکه چجوری افراد میتونن در این زمینه خودشون رو ارتقا بدن و اطلاع رسانی عمومی انجام میشه. ولی وقتی ما یه فلش‌بک می‌زنیم و یک چند روز قبل‌تر از اردیبهشت می‌رسیم به 18 فروردین که روز جهانی سلامته. روز جهانی سلامت امسال شعارش، یعنی در سال 2019 شعارش این بودش که پوشش همگانی سلامت، یعنی سلامت برای همه در همه جا. نکته ای که توی پوشش همگانی سلامت وجود داره یک سری آمار و ارقام هست که بسیار مهمه و اون هم مربوط به بیماری های غیر واگیره. بیماری های غیر واگیر چه بیماری هایی هم؟ بیماری هایی که از طریق عفونت ها و میکروب ها منتقل نمیشن، مثل بیماری های قلبی و دیابت، که این بیماری ها باعث میشن که شما در طول زمان در واقع مبتلا بشیم به اون. نکته ای که وجود داره در مورد بیماری های قلبی عروقی و انقدر بولد هست، من تو صحبتام هی شما تا انتها اسمش رو خواهین شنید، اینه که بزرگترین آمار مرگ و میر و مهمترین بیماری غیرواگیر بیماری قلبی عروقی با مرگ سالانه 17.5 میلیون نفر تو دنیا، که این عدد خیلی عدد بزرگیه واسه این بیماری.
یک سوالی، این میزان مرگ و میر بیشتر در کشورهای جهان سوم هست نسبت درصدش یا در کشورهای توسعه یافته؟
اتفاقا من الان می‌خواستم بگم که این درصد چجوری هست. وقتی ما یه نگاه جهانی داریم به این آمار، می‌بینیم که بیماری‌های غیرواگیر حدود 70% مرگ و میر تو دنیا رو دارن، ولی تو کشوری مثل ما که جزء کشورهای با در متوسط و کم محسوب میشن این عدد به 80% میرسه و خب این خیلی عدد بزرگی هست. نکته ای که داره
یعنی کشور ما علاوه بر بیماری هایی مثل سرطان در زمینه قلبی عروقی هم
کلا بیماری غیر واگیر که بیماری قلبی عروقی یکی از اون هست،
باید خیلی بله. بیشتر
دقیقاً. نکته ای که وجود داره، حالا توی بیماری قلبی عروقی مهمترین بیماری فشار خون هست و این بیماری باعث میشه که بخیلی هم آسته آسته در واقع خودشو نشون میده و به یک باره این اتفاق نمیفته،
شروع ناگهانی نداره.
بله دقیقا. و این که در طول زمان میشه آدم با بهبود سبک زندگیش که حالا جلوتر اشاره میکنم بهش اون رو در واقع متوقف کنه. یه سری آمار جالب هم در مورد فشار خون هست که از هر 3 نفر یک نفر مبتلا به اون هست و از هر 8 نفر یک نفر علت مرگش مستقیما به علت فشار خون بالا بوده، که خب وقتی که ما بتونیم جلوگیری کنیم از این موضوع میتونیم این آمار رو دستخوش تغییر هم بکنیم. حالا من چطوری میتونم بفهمم که و جلوگیری کنم از اینکه مبتلا به فشار خون؟ این آمار در واقع آمارهایی که ما داریم آماری بود که چند روز پیش در واقع مقالش منتشر شد در مورد اینکه مهمترین ریسک فاکتوری که تو دنیا باعث مرگ و میر میشه تغذیه نامناسبه و توی فشار خون هم دقیقاً این موضوع در واقع هستش و مهمترینش هم مصرف سدیمه، جوری که انقدر مصرف سدیم مهمه که سازمان بهداشت جهانی بر خودش هدف گذاری کرده که تا سال 2025 30% مصرف جهانی نمک رو کاهش بده.
منظورتون از تغذیه نامناسب دقیقاً چربی ها و نمک
بله،
هایی هستش؟
بله، چربی نمک و مصرف کم سبزیجات و میوه‌جات که ما هم تو فرهنگ خودمون هم متاسفانه اینو داریم که میوه و سبزی رو تو همه روزها در واقع پخش نمی‌کنیم تو وعده‌های غذایی و سهمی که باید از این در واقع خوراک‌هامون داشته باشیم رو نداریم. حالا این عوامل ابتلا به فشار خون یک سری عوامل هستن که مربوط به لایف استایل مثل تغذیه، چاقی، وزن بالا، مصرف سیگار خیلی نکته مهمی هست. بی تحرکی بسیار عامل مهمی است. حتی کسایی که تو مطالعات دیدن کسایی که فشار خون داشتن و ورزش رو شروع کردن دچار کاهش فشار خون شدن
و تونستن به کمک ورزش و بدون استفاده از سبزیجات و میوه‌جات
بله در کنار اونها، یعنی ورزش انقدر مهم بوده حتی کسی که مبتلا شده، چون خیلی ها میگن تحرک در واقع باید به صورت پیشگیری اولیه باشه، ولی حتی نشون داده میتونه به عنوان پیشگیری ثانوی هم در کنار دارو درمانی بسیار مؤثر باشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که یه سری عوامل قابل کنترل بودن، ولی ما یه سری عوامل غیر قابل کنترل هم داریم، مثل سنمون. خب تو سن بالا این اتفاق خیلی رایج‌تره. یا نژاد، ممکنه در اطرافیان ما کسایی باشن که و ژنتیک در کسایی باشن که مبتلا به فشار خون بوده باشن و یا بیماری قلبی توی افراد نزدیک به ما خیلی بالا باشه و این باعث میشه که ما فشار خون رو بیشتر تجربه کنیم.
یک سوالی میگید نژاد مهمه، یعنی اینکه بعضی‌ها به ذات فشار خون دارن و نباید نگران باشن، یا نه بعضی ها احتمال بروز فشار خون درشون خیلی بیشتر و باید خیلی بیشتر از بقیه محتاط باشن؟
بله دقیقا جمله دوم، این که باید بعضی نژادها تو بعضی مقالات مثلا عنوان شده که نژادهای آفریقایی خیلی امکان ابتلا توشون بیشتره. خب یا کسایی که تو منطقه خاورمیانه هستن، البته اینها 100% نیست، یک سری مطالعات نشون داده، ولی کلا اگر از این منظر شما در خطر هستین پس باید اون بس لایف استایل رو بهتر رعایت کنین. اما چیزی که خیلی مهمه توی فشار خون و خیلی راحت میشه ازش جلوگیری کرد، یعنی بیماری که هم خیلی سخت در واقع میشه بعد این که دوچاره شدین باش برخورد کنین و هم میشه به راحتی جلوش رو بگیرین، یک نکته مهمی که وجود داره دمش اندازه گیری فشار خونه. اندازه گیری فشار خون شاید الان خیلی خندش میگیره، خب چه ربطی داره من الان این دستگاه رو بگیرم فشار خونم که چه اتفاقی بیفته. ولی نکته ای که وجود داره، یک مطالعه در واقع کلینیکال ترایال که انجام شده و مطالعه جامعه محور با جمعیت بالا نشون دادن که شما وقتی که اندازه‌گیری فشار خون رو دارین، وقتی فشار خون شما از حالت نرمال حتی به سمت کمی بالاتر میره، شما به راحتی با یک دارو درمانی تک دارویی میتونن رو کنترل کنین و لازم نیست که بعد این که فشار خونتون بالا شد و علائمو دیدید مثل سردرد شدید، مثل در واقع بیقراری، برید سراغ دارو درمانی. و برای همین پیشنهاد میشه فشار خونتون رو هر چند وقت یک بار، مخصوصا افرادی که بالای 40 سال هستن و به خصوص افرادی که سابقه خانوادگی دارن، رو مد نظر داشته باشه. جالب این که انقدر این بحث اندازه‌گیری فشار خون مهمه و خود بحث فشار خون، ما یک روز جهانی فشار خون هم داریم. از سال 2005 17 می یا 27 اردیبهشت روز جهانی فشار خون نامگذاری شده که یک پروژه جهانی هم داره به اسم پروژه MMM May Measurement Month که این پروژه در واقع میاد آگاهی سازی میکنه در مورد اندازه‌گیری فشار خون و اینکه چقدر مهمه که این اندازه‌گیری صورت بگیره، که خدا رو شکر ما در ایران هم این پروژه رو در واقع کانتری لیدرش رو داریم و بنده خودم در واقع این موضوع رو انجامش میدم.
خیلی ممنون که در این زمینه فعالیت میکنیم و باعث میشین که ما رو آگاه بکنین نسبت به این قضیه. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید و امیدوارم که سیاست‌گذاری ها به سمتی پیش بره که پیش از اینکه ما به فکر درمان باشیم، به فکر پیشگیری باشیم و در سبک زندگی مردم به دنبال پیدا کردن راه‌هایی باشیم که سلامت رو ارتقا بدیم. متشکرم.
مرسی از شما. من فقط یه جمله میخواستم باز حتما روش تکیه کنم، اونم این که واقعا مردم خوبمون یادشون نره که فشار خونشون اندازه بگیرن و فشار خونشون رو دریافتن.
متشکرم. شبتون بخیر باشه.
بخش جالبی بود در خصوص سلامت و در واقع فشار خون شنیدیم. امیدوارم که نکاتی که ارائه شد و مواردی که بهش اشاره شد رو حتما مورد توجه قرار بدید. اما دوستان، در این بخش گفتگوی خواهم داشت با میهمان حضوری در استدیو برنامه زنقه، جناب آقای سید علی عمرانی، رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی. آقای عمرانی سلام، خوش آمدید به برنامه زنقه.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
همکاران بزرگوارتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما هلوش فکر می‌کنم 2 ماه گذشته هم در یک نوبت دیگه با شما گفتگو داشتیم، در خصوص بنیاد مصطفی و جایزه مصطفی با هم صحبت کردیم، اما این بار به بهانه جشنواره نور می‌خوایم با هم گفتگو داشته باشیم. این جشنواره رو ابتدا معرفی بفرمایید و سوالاتی دارم که خدمت شما خواهم پرسید.
بله، چشم، خدمتتون هستم. منم خیلی خوشحالم که در واقع بزرگوارانی مثل شما و همکارانتون از جنس دغدغه فرصت‌های فراهم میارن که بتونیم ما با شنوندگان عزیز بیشتر صحبت کنیم و در حوزه علمی و فناوری باهاشون نظراتی رو به اشتراک بذاریم. یه مسیج خیلی جالبی خوندید از فیدبکی که و بازخوردی که از سوال مطرح شده دریافت کردیم. از همینجا شروع میکنم. بنیاد علم و فناوری مصطفی که در بالاترین سطح فعالیت‌های خودش تقدیر و تجلیل از دانشمندان برجسته رو در دستور کار داره، مأموریت خودش رو ایجاد زیرساختی برای اثر بخشی در زیست بوم علم و فناوری تعریف کرده که معمولا مأموریت بنیادهای مشابه است. اتفاقی که با همکاری برنامه خوبتون انجام شد این بودش که بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند بتونن افراد بیشتری که در حوزه علمی، در حوزه فناوری فعالیت داشتن بله. مثل ابن رزاز جزری رو بشناسن و ما بتونیم با قرابت بیشتر با این دانشمندان فعالیت‌های بهتری رو انجام بدیم تو حوزه علمی، الگوهای مناسبی داشته باشیم تو حوزه‌های علم و فناوری که این الگوها رو از قدیم الایام در تمدن کهن و در تمدن نوین اسلامی شاهد هستیم. خب خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و این پیامکی که شما خوندید برای خود من باعث مسرت بود که ما بتونیم با قوت بیشتری فعالیتامون رو ادامه بدیم. همین رویکرد و توزیع دانش آموزی دنبال میکنیم، یعنی ایجاد زیرساختی برای اثر بخشی توزیع در زیست بوم علم و فناوری. توزیع دانش آموزی یه رویکرد اینه که به دنبال دانش آموزی باشیم که امکان کسب دانش حد اکثری رو داره.
بله.
یه رویکرد اینه که ما به دنبال زمینه سازی برای پرورش دانش آموزانی باشیم که با عنوان دانش آموز فرزانه یا خردمند در واقع شناسایی میشه. خب ما چجوری میایم دانش آموز فرزانه و خردمند رو تعریف میکنیم که دوست داریم یه زمینه ایجاد بکنیم که به اون دانش آموز دست پیدا بکنیم؟ اینه که ما یه سری مهارت‌های دیگه رو در کنار کسب دانش مناسب توسط دانش آموز ایجاد کنیم. مهارت‌هایی که شاید بتونیم بگیم از جمله اونا تطبیق پذیریه. خیلی مهمه که دانش آموز یا فرد فعال در اجتماع بتونه در حوزه‌های مختلف یا شرایط مختلف تطبیق پذیری داشته باشه. این انعطاف کمک میکنه بهش که در سناریوهای مختلفتون فعالیت بکنه. فعالیت تو کار گروهی خیلی مهمه و میتونه کمک بکنه که ما در واقع یک فعالیت، یک پروژه یا یک مأموریتی رو بهتر به نتیجه برسونیم که از جمله اونها کارهای علمی میتونه باشه. مهارت‌های ارتباطی، پرسشگری یا اینکه ما چجور بتونیم یک مسئله رو بهش بپردازیم و حل مسئله بکنیم از مهارت‌های خیلی مهمیه که
آقای عبرانی الان خود جشنواره نور سومی دورش دیگه، درسته؟
بله.
دقیقاً محورهایی که بچه‌ها میتونستن شرکت بکنن دانش آموزان چه مواردی بوده؟
یعنی
چه چیزی باعث برای جشنواره آماده می‌کردند؟
بله، عرض کنم به خدمتتون که مهارت‌هایی که عرض کردم خدمتتون تلاش بوده که بتونیم با طراحی مسابقه‌ای مثل مسابقه دانش آموزی نور بهش بپردازیم و دانش آموزان حداقل به بخش مهمی از مهارت‌هایی که میتونه کمک کنه به تربیت و پرورش و زمینه سازی برای دانش آموز فرزانه تجربهش کنن یا تمرین بکنن این مهارت ها رو. در دوره سوم در واقع انجام آزمایش